شرط اول عشق با اون درون خودته. اون عشق رو حتی این نفس وقتی که برقرار میکنه، چون من یه دفعه سر جلسه نفس صحبت کردم، ما بحثمون به کشتن چیزی نیست، کشتن نفس نیست، اگر هم اصطلاح میکنن اینه که باید ارتباط دوستی با درون برقرار کنه، که این مگس قندپرست که همش دنبال هواها و آرزوهاست بتونه فر هما پیدا کنه و بتونه پر پرواز پیدا کنه. وقتی پر پرواز پیدا کرد، همین مگس قندپرست میشه اون لقمان. ولی ابدا صحبت سر این نیستش که اینها چیز بدیه، نه، مسیر اشتباه رفته، به قول مولانا روی سکه برگشته. تو در یک دنیای مجازی که در حقیقت گستره بیرونه و از بیرون به تو داده شده، خودتو فقط اون میبینی، میگه نه، تو خیلی از اینها بیشتر هستی. از عدالت نبود دور گرش پرسد حال پادشاهی که به همسایه گدایی دارد. مسیر عوض میشه. ببینید حالا چی میگه. اشک خونین بنمودم به طبیبان، گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد. تا اینجا تو متوجه باش که با اون عشق درونی خودت ارتباط برقرار کردی. حالا زمانی که اون میاد با این مگس قندپرست ارتباط برقرار میکنه، تو فکر نکن بی عدالتیه، تو فکر نکن من کجا و اون کجا، همچون چیزی نیست. پادشاه چون همسایه گدایی داره که این هویت نفسیه، و بارها دیدیم مولانا نفس رو به عنوان گدا، عجوزه ازش نام برد و گفت این فقط میخواد. اون پادشاه درون تو درسته با این همسایه است، اما یه وقتایی میاد سراغش، حالشو میپرسه. فکر نکن نمیاد سراغ این، از این سوالاتو بکنه. حالا زمانی به وجود میاد که حال شما بر میگرده، حال خرابی بهتون دست میده. در حقیقت این خرابی نیست، فرو ریختن آجرهای هویت فکری خالی از درد نیست. شما این رو به عنوان این نگیرید که یعنی حالم بد میشه، این مشکلاتی که امروز مردم دارن، تمام این مشکلات نتیجه این من هویتیه. تا این من هویتی وجود داره، تا این ذهن بسته وجود داره، همه این بدبختی ها میاد. وقتی که این نباشه، شما حال دیگه ای دارید. ولی ریختن این آجرها برای شما خالی از درد نیست. اما درد عشق با تمام دردی که داره خیلی آرامش به خصوص خودش رو داره. ببینید چی میگه. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. همین صحبتی که الان بالا داشت مولانا میکرد. من فقط منظورم به این ابیاتیه که ارتباطات رو شما ببینید. اگر تو وارد این عالم شدی، نفس کشیدنت، راه رفتنت، صحبت که همه چیزت واکنشی داره، عمل و عکس العملی داره. برای انسانی که خوابه متوجه این موضوع نیست، اما تویی که بیداری متوجه این موضوع باش که هر عملی عکس العملی داره، و این عملها و عکس العملها در دنیای درون تو، در ارتباط تو با اون واقعیت وجودت، حقیقت وجودت در جریانه. نغز گفت آن بت ترسا بچه باد پرست، شادی روی کسی خور که صفایی دارد. ترسا بچه، میدونی ترسا یعنی به مسیحی ها گفته میشه در فرهنگ ما، اسم یک برای مسیحی ها. شما دیدید حافظ هم ترسا بچه داره، هم موق بچه داشت که در حقیقت اون هم بچه های بودن مال زرتشتی ها که از بچگی اینها وارد دیرها می شدن، وارد تمرین های به خصوص دینی مذهبی که اون زمان مال زرتشتی ها یا مال مسیحی ها بوده، به اینا می گفتن مق بچه. حالا به این میگن ترسا بچه. شما چه در مق بچه و چه در ترسا بچه همیشه می بینید این باده دستشه، یا باده پرسته یا باده داره میاره و از بت ازش نام میبره. اولا این بچه‌ای که همون کودک درون خودته، معصومیت از دست رفتته، به خاطر ارتباطت با اجتماع، به زوری که تو سر ما زدن که در این نبردهای بیرون و چاره‌ای هم نداریم، ما اصلا بحثی ندیم که چاره‌ای هست، چاره ای هم نداری جز این که باید در دنیای بیرون درگیر بشی، معصومیت کودکانت به سراغت میاد، معصومیت درونت به سراغت میاد. درون ما همیشه حالت اون شفافیت کودکانه رو داره که تو این همه مدت راجبش صحبت میکردیم، اون معصومیت کودکانه رو داره، اون همیشه سراغت میاد. ولی یه نصیحتی بهت میکنه، میگه ببین دل به کسی ببند که صفایی داره، نه یا این محبت رو پای هر چیزی که افول کنند دست بریزید. شما ارتباطات رو میبینید چه نوع ارتباطاتی بین اینها وجود داره، یعنی همین بت ترسا بچه، همون ندای درون. چون توی بحث مق بچه من اینو خیلی توضیح دادم که ندای درون ما همیشه تشبیه میشه به بچه، به کودک، چون کودک معصومیت خودش رو داره، کودک به دور از این قضاوت‌های ما قضاوت میکنه. اون به تو گفتش که محبت و عشقت رو به پای کسی بریز که صفایی داره، نبادا که این رو بی خود حروم کنی. حالا خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند و زبان تو تمنای دعایی دارد. این یه بحثی رو داریم. حالا شاید هم توی بحث مولانا هم به این موضوع به صورت دیگه اشاره کردیم. حافظی که درگاه نشینه و حافظی که دعا میکنه، شما یه موضوعی رو در حافظ زیاد میبینید، در مولانا هم این موضوع رو میبینید که از پیرانشون، از بزرگانشون تقاضای همراه کردن همت میکنن، میگن همت همراه من بکن. همت همراه کردن از بحثای خیلی جالبیه که اینها دارن. میگه من اومدم وقتی که به دور از تمام این داستانهایی که تا حالا صحبت کردیم، اون درون حرکت میکنه و میاد، اون درون در ببینید حافظ درگاه نشینه، یعنی حافظ نشسته در این درگاه، اومده و در این مسیر عشق ارتباط با درون، ارتباط رو برقرار کرده. میگه فاتحه ای خوندم، دعایی کردم، اما این انتظار رو، انتظار شاید کلمه قشنگی نیست، این تمنا رو دارم که دعایی رو که دارم انجام، این فاتحه ای رو که خوندم، این ارتباط رو که میخواستم برقرار کنم، دعایی براش بکنی، همتی همراهش کنی. به همون اون درون داره میگه. من بارها اینو خدمتون گفتم، وقتی که شما در این مسیرها قدم میذارید، درگاه نشین هستید مثل حافظ، تمنایی دارید، این تمنا دعا همراهش میشه، دعای درون، دعای اون بسه ترسا بچه، اون همراهش خواهد بود. نتیجه میگیرید از اینها. اینها اینا رو به گزاف نگفتن. بارها دیدید چه حافظ چه مولانا صحبت اینو میکنه که بخواه، وقتی که خواستی میگیری. ما همش با این من هویتی، همش با این نفس میریم جلو، بعدم خیال میکنیم که، چون نمیبینیم خودمونو دیگه، هی میگیم آقا من خواستم و نشد، محاله. از حافظ من این رو شخصا خدمتتون میگم، از اون درون که بلند شه محاله ممکنه نگیری، چون همت همراشه، دعا همراه اون خواسته. منتها باز خواستار رو بر نگردانیم به این که بچه هم دکتر بشه، خانواده هم سالم بشه، اینا کار فکره، باید با فکر اینا رو جور کنی، اینها ابزار داری براش، برای بیزینست، برای درس خوندنت، برای هر چیزیت ابزار داری. این ابزار رو هی نکشون تو این داستان ها. تو از ابزارت باید استفاده کنی، بعدم باید ببینی کجا اشتباه رفتی، کجا غلط رفتی، کجا درست بودی. اما اینجا این ابزار رو نداری. دعا کار میکنه. وقتی که میشینی از درون برای درون میخوای، نه اینکه این سالم بشه، اون مریض بشه، این پول بیاد، اون بره. اینها بحث دیگه یه. بگذاریم. در رابطه با اتمام این صحبتمون، یه غزلی از مولانا رو من خدمتتون میخونم. ببینید این صحبتایی رو که کردیم به چه نحو دیگه‌ای بیان میکنه. ای عاشقان، ای عاشقان، آن کس که بیند روی او، شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. اگر با روی، اگر دیدید اون بی صورتی رو، اگر این ارتباط برقرار شد، شوریدگی به وجود میاد. این بازی هایی رو که امروز مثنوی و کلن فرهنگ ما شده، یک نون در آوردن و بیزینس، توجه نکنید اینها با این آرامش هایی که ما خیال میکنیم که مثلا بریم اینو بخونیم، حالا این دردمون درست میشه، اون مشکل روحیمون درست میشه، این یه بحث دیگه است. شما زمانی که وارد عشق میشید، اون شکوه رو میبینید، اون شکوه جلوه‌گر درون خودتون رو میبینید، عقلتون آشفته میشه. این آشفتگی بد نیست، ابدا بد نیست. دوستانی که به این حالت رسیدن متوجه باشن این حال بدی نیست، این حال خیلی خوبیه و طبیعیه. ولی این به معنی اون دیپریشن ها و اون اعصاب خردی هایی که شما تصور میکنید نیست. دل خوره هایی رو که اگر در دوران جوانی یا حالا خیلی عاشق شدن، دیدید اون شوریدگی ها چه حالی داره؟ اون نیست، ولی حداقل یه مثالی به ما میده. پس شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود چون آب اندر جوی او. اگر معشوق رو دیدی، هویت فکری پله به پله میریزه، آجر به آجر میریزه، این دکانی که به عنوان هویت فکری داری میاد پایین. ولی بر رو و سر، با سر و پا باید پویان شوی، دنبال داستان بری مثل آب، اون چنان دنبال داستان بری که واقعاً برات جدیه، واقعا روی معشوق رو دیدی. در عشق چون مجنون شود، سرگشته چون گردون شود، آن کوچنین رنجور شد، نایافت شد داروی او. کسی که اینجور رنجور میشه، این حالت رو داره، در اوج آرامش هاست، در اوج شادی هاست، اسمش رو میذاره به عنوان یک آشفتگی. ولی نه آشفتگی که تو میفهمی، نه اون استرس ها و اضطراب هایی که داشتی. در حقیقت یک شکوهی بر تو جلوه میکنه که دیگه خیلی از این علاقه های مگس قند پرست رو نمیتونی پذیرا بشی. من اگر ابیاتی رو رد میکنم و نمیخونم، به خاطر وقتمونه، چون خیلی از این ابیات رو باید بخوام همش رو بخونم، خیلی در طولانی میشه. بله. عشقش دل پردرد را بر کف نهد بو میکند، چون خوش نباشد آن دلی کوگش دستم بوی او. اون عشق، اون علاقه، اون ارتباطی که صحبت کردیم، دل شما رو میذاره توی کف دستش و بو میکنه. چطور میخوای بگی که این خوشی نیست؟ بابا من اگر میگم آشفته میشه، تو این آشفتگی های زندگی روزمرت رو، پریشانی های اونو نبین، این یه چیز دیگه، این یه خوشیه که این خوشی انقدر زیباست که تو این هویت خودت رو به هم میریزی. نگیرید وقتی سوء تفاهم نشه که فکر کنید وقتی ما میگیم عرفان یعنی آرامش، به این معنیه که فقط ما به یک آرامشی میرسیم که به زندگی مادیمون ادامه بدیم. من اینو بارها گفتم، در حقیقت فوق این خوشی ها هستی. خیلی بالاتر از این خوشی ها داری زندگی میکنی. دیگه امروز با عروسک و ماشین اسباب بازی بازی نمی کنی، با ماشین واقعی سوار میشی. از مثال هایی که بتونه روشنگری این موضوع، شرط بسیار ناقصه، اما آرامش این فوق این حرف هاست. دستم بو هم اینو میدین، چیزی که به اصطلاح توی توی دست باشه، به اصطلاح دستمالی بشه. بس سینه ها را خست او، بس خواب ها را بست او، بسته است دست جادوان آن غمزه جادوی او. خیلی از سینه ها رو خسته میکنه، خیلی از سینه ها رو زخمی میکنه، خیلی از خواب ها رو میبنده. یعنی شما همون برگردید به همون صحبتی که تو این جلسات من بارها میکردم خدمتون، گوشتو میگیرن میارنت جلو، دست تو نیست. وقتی که بیداری میاد از اون ور میاد، بیداری از سمت تو نمیاد، تو از خودت میبینی. ولی وقتی بیدارت کردن، اونان که بیدارت میکنن میکشنت. به خاطر همینم هستش که مولانا برای همینجور حافظ، برای بیدار کردن کسی نیست، در حقیقت برای کسیه که بیدار شده و از اون گربه های دور قفس، اگر خاطرتون باشه، میترسه، نمیدونه باید چی کار کنه، راهنمایی برای اوناست. شاهان همه مسکین او، خوبان قراضه چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. قراضه چین یعنی چیزی که به اصطلاح خورده ها رو جمع میکنه. ببینید در عربی به قیچی میگن مقراض، در واقع قرازه چیزیه که خورده های قیچیه که میریزه پایین. میگه تمام این شاههای بزرگ، همه شاههای هویتی، این شاههایی که در همون داستان لقمان صحبت کردیم، شاه آندان کو از شاهی فارغ است، تمام این شاههای بیرون، تمام این قدرت های بیرون، تمام این مناهای هویتی، آرزوها، همه چیز خورده قرازه های این رو جمع میکنن. بنگر یکی بر آسمان، بر قلعه روحانیان، چندین چراغ و مشعله بر برج و باروی او. این اگه نوشته قله، من نمیدونم رو چه حسابی نوشته، چون که نسخه خیلی قدیمی باشه، چون از قدیمی ها استفاده میکنه، ولی به خاطر ابیات بعدی و مصرع بعدش حتما باید قلعه باشه. میگه یک آن نگاه کن بر این آسمان، آسمان معنویت. من بازم خدمتون گفتم قبلا، ما کاری به آسمان جو و بالای جو نداریم، اینها در واقع درون انسان رو تشبیه میکنن، این هویت رو، این من رو به یک زمین، و در حقیقت معنویت آسمانه، اون آسمان منظوره، منظور با آسمان معنویه. این آسمان رو نگاه نکنید. میگه روی تمروی این آسمان شما قلعه فرشته ها رو میبینید، روحانیان یعنی فرشتگان، منتها روحانی معنی فرشته نیست، روحانیان یعنی فرشتگان، فرشتگانی که با چراغ و مشعل دور برج و باروی این قرار گرفتن. شد قلعه دارش عقل کل، آن شاه بی تبل و دهل، بر قلعه آن کس بر رود کورا نماند اوی او. باز نگاه کنی الان حافظ چی گفت؟ گفت پیر دردی کش ما که نظر داره نزور داره، عرض کردم خدمت اون عقل کل رو داره مطرح میکنه، قلعه دار این داستان ارتباط شما با عقل کل خواهد بود، و اون عقل کل بی تبل و بی دهله، بی صداست، در سکوت بهش میرسید. از مراحل خیلی مهم عملی است در روش های مولویه، در سکوت بهش میرسید. ای ماه رویش دیده ای، خوبی از او دزدیده ای، ای شب تو زلفش دیده ای، نی نی و نی یک موی او. میگه ای ما تو به این زیبایی هستی، نکنه تو هم نور از اون داری میگیری، خوبی داری از اون میگیری. بعد بر میگرده به شب، میگه، چون میدونی من قبلا هم گفتم شب و زلف و گیسو، چه در حافظ و چه در مثنوی، همیشه زلف و گیسو به معنی تاریکیه، به معنی همین ظلمات عالم ماست که ما درش قرار داریم. به شب میگه تو این زیبایی رو هم از اون گرفتی، از زلف اون گرفتی؟ میگه نه نه نه، حتی یک موی تو، یک موی تو از اون نگرفتی. این شب این سیاهی با اون خیلی فرق میکنه. مر عشق را خود پشت کو، سر تا به سر روی است او. این پشت و رو این سو بود، جز رو نباشد سوی او. میگه بابا جان تمام این که تو خیال میکنی عشق خوبی داره بدی داره فلان داره نیست، عشق فقط روه، عشق فقط یک جهت داره. اونی که تو خیال میکنی یه چیزی خوبه یه چیزی بده، به خاطر زندگیت در این هویت فکریه، در این فکر داری زندگی میکنی. منی که به عشق رسیدم، عشق فقط و فقط یک رو داره. درو بودن، خوبی و بدی داشتن مال این سوه، مال این سمتیه که تو هستی، این سمتی که به عالم فکری ما برمیگرده. شما اگر به این تفکرات ما برگردید، به هر نوع تفکرات، همیشه شمشیر دروه، دولبس، یعنی همیشه شمشیریه که یک سرش اون ور یک سرش سمت خودت میاد. میگه عشق فقط یک رو داره. او هست از صورت بری، کارش همه صورتگری. ای دل ز صورت نگذری، زیرا نی یک توی او. در حقیقت هستی کارش صورتگریه، ولی خودش از صورت بریه. ظاهر هستی که ما داریم صورتهای متفاوت، شکلهای متفاوتی که میبینیم. میگه تو به این عشق نمیرسی، به این عشق نرسیدی، مشکلت هم میده چون یک تو نیستی، چون قدم نذاشتی. ببینید چقدر اینها، چه این چه حافظ، تو این چند سالی که صحبت کردیم چقدر صحبت میکنه که اگر تو دل رو گذاشتی و عشق رو پذیرفتی و قدم رو به صورت یک تویی گذاشتی، محال ممکنه که راهنمایی نشی. اگر اشکالی هست برگردانیم این صحبت ها رو به اون نحسی، به اون سعدی، به اون سعادت. اگر راهی باز نمیشه، ببین از کجاست که باز نمیشه، و الا محاله که این درو داشته باشه. بعد دیگه الان خودش کاملا حرف رو باز میکنه. داند دل هر پاک دل، آواز دل زاواز گل. هر کسی که دلش به اون پاکی هایی که از هویت فکری رها شد، پاک دل رو نگیرید به درستی و غلطی های اجتماعی، سیاسی، دینی و یا هر چیز دیگه ای. پاک دل اون صحبتیه که تو این دو سال ما از مثنوی باز کردیم که اینا به کی میگن پاک دل. مبادا باز دوباره بریم دنبال یه سری مسائلی که تا حالا دنبالش بودیم، بعدا میگیم خب آقا به این میگن پاک دل. نه، دل زمانی پاک میشه که تو از هویت فکری رهایی. میگه هر کسی که از این هویت فکری رها شد، محال ممکنه آواز دل رو از آواز گل تشخیص نده، محال ممکنه ندای درون رو از نفسانیات و آواز قول تشخیص نده. اگر دلش پاک باشه، یعنی اگر این صحبتایی که ما همیشه کردیم، بازم بهتون توصیه میکنم، مسئله خودتونه، این صحبتایی که دو سال رو این سایت شده اینا رو گوش کنید. ما خیلی راهکارها ارائه دادیم. یک بار گوش نکنید، چندین بار گوش کنید. من این رو اینجا بهتون ضمانت میدم، شما هر بار این صحبتها رو گوش کنید، مطلب جدیدی ازش میکشید بیرون. این رو من به شما به طور با جرأت بهتون میگم، گوش کنید. اگر اینها رو گوش کنید، در مسئله روشن شدن خیلی از این مسائل براتون راهکارها ساده خواهد بود. ولی اگر همین یه حرفا، همین یه جا رو بخوای بشنوی، میگی آقا خب یعنی چی، حالا من چیکار باید بکنم؟ ولی وقتی اون پشتوانه رو داری و اون صحبت‌ها رو داری، اینا برات خیلی روشن‌تر میشه. داند دل هر پاک دل، آواز دل زاواز گل. قریدن شیر است این در صورت آهوی او. این قریدن شیر در صورت آهوی او اینه که شما اگر، من چون بقیه اشعار رو دیگه نمیرسم بخونم، فقط یک جمع‌بندی از این صحبتایی که امشب داشتیم خدمتتون ارائه بدم. اولا شما حتی اگر امروز مثنوی، عرفان ما، حافظ، هر کسی داره مطرح میشه. باز ببینید هر داستانی که ما میخونیم دو جا به شما تذکر میده مواظب سالوس زهد باش. اونهایی که میان و میخوان به تو نشون بدن که ما این کاریم، گولت میزنن. ببینید سالک راه یونیفرم نداره، لباس مخصوص نمیپوشه، با ریش و بیریش نیست. یعنی اصلا چی؟ یک آدمیه مثل من و شما. شما چرا فکر میکنید سالک راه حالا حتما باید دو تا انگشتر عقیق هم زده باشه و نمیدونم نیم متریش هم گذاشته باشه و یه لباس مخصوص یونیفرمی هم پوشه؟ شما اینا همون اون سالوس زهده. من یه دفعه هم خدمتون گفتم اگه امروز حضرت عیسی دنیا بیاد، شما مسلم بدونید کراوات میزنه، مسلم بدونید ریش هم ستیقه میکنه، با 2000 سال پیش که نمیاد بیرون. اینها سالوس زهدن. اینها با دادن آرامش های کاذب خیلی جاها سعی میکنن فریبتون بدن. اما اگر حالت عشق براتون پیش اومده، میدونید شوریده گردد عقل اون یعنی چی؟ میدونید این چی داره میگه؟ میدونید آشفته میشه حالش یعنی چی؟ چون تا اسم سالک میاد بلافاصله ما یه عده آدمهای به خصوص با لباسها و ظاهرهای به خصوص رو در نظر میگیریم، اما اصلا همچی چیزی نیست. هر کدوم از ما میتونیم سالک راهی باشیم، بیدار شده باشیم. هیچ یونیفرمی هم نداره، هیچ تابلو دهولی هم نداره، قلبه که باید روشن شه. بقیهش مسائلیه که به فکر برمیگرده. حال رو باید درک کرد، اون حالی که من بارها خدمتتون عرض کردم که تمام این داستانها و تمام این صحبتها، حالا چه زمانی که در روشهای عملیه بریم جلو، برای اینه که شما یک لحظه آن رو درک کنید، یک آن رو درک کنید. وقتی اون آن رو درک کردید، میبینید که شوریده بودن چیه. شوریده بودن یعنی چی؟ به هر حال اگر شما در زندگیتون ندای درون میاد، به ندای درونتون بیوفایی نکنید، بسیار مهمه. اگر از هویت فکری با این خودشناسی، با این چارچوب‌ها و راهکارهایی که ما تا حالا ارائه کردیم امتحان کنید. دوستان بعضیا نیان بگن آقا من این رو متوجه نمیشم، شما اینایی رو که گفته شده تو این دو سال چیزی از دست نمیدی، کسی چیزی ازت نمیخواد. آقا صحبت کردیم احتما کن، احتما چیزی رو از دست نخواست، به دردت نخورد نکن. گفتیم ببین اینها رو امتحان کنید. وقتی دل اون روش هایی که گفته شد امتحان کنید، وقتی دل پاک شد خودش شکوفاست، خودش حرف میزنه. روی این داستان باشید. من جلسه بعد انشالله دیگه بر میگردم به اصل داستان که صحبتمون سر خواب، حیات و زمان بود. ما حیات رو صحبت کردیم یه مقدار، البته میدونید اینها تماما مقدم است، من نمیتونم اینها رو به طور وسیع بخوام باز کنم، حالا با روی داستان بمونیم. من به صورت یک مقدمه‌ای بر زمان، بر حیات، بر خواب، اینا رو جمع‌بندی انشالله خواهم کرد و بعدها دیگه بحث عشق رو خواهیم داشت که اونم باز من یه مقدمه‌ای راجبش دادم. بعدها وارد بحث‌های اصلی خواهیم شد و ادامه خواهیم داد. جلسه بعد برمیگردم به داستان اصلیمون، همون داستان پنجم از این سایتی که ما داریم، که صوفی اومد و خرش رو بست و قرار بود که اون خادم از این خر نگهداری کنه، که دیگه بتونم وارد بحث زمان بشم و بحث خواب بشم و بقیه اون داستان. خسته نباشین، ان شاءالله هفته دیگه در خدمتتون هستم. خسته نباشین.